ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رهبر جمهوری اسلامی می گوید آزادی در ایران به زعم وی تأمین شده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری ایران از امروز اول فروردین در زندان اعتصاب قضا می کند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر اطلاع داد. درود شنونده گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نطق سالانش در مشهد گفت آزادی در ایران به زعم وی تأمین شده است. او ادعا کرد که در ایران آزادی فکر، بیان و انتخاب وجود دارد و هیچ کس به خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است، به گفته وی مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی گیرد. این در حالی است که از جمله در رشته تظاهرات سراسری ایران در دیما ده‌ها تن از معترضین به حکومت کشته و بین دست کم 3000 تن تا بیش از 5000 تن دستگیر شدند. شماری از فعالان سیاسی، مدنی و مدافع حقوق بشر و وکلای دادگستری ایران در حبس هستند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر میگوید در اعتراض به دخالت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی از امروز اول فروردین اعتصاب قضا می کند. بر اساس متن نامی عبدالفتاح سلطانی که در سایت کلمه منتشر شده، به این مسئولیت و عواقب این اعتصاب قضا را متوجه رئیس جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و دیگر مقامات مسئول جمهوری اسلامی دانسته است. این وکیل دادگستری ایران که از شهریور 1390 با اتهاماتی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام در حبس است، در نامی علت اعتصاب قضای خود را اعتراض به رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در زندان دانسته است. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، کمیته زیر نظر به گفته وی یکی از نهادها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 تشکیل شده است. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی بدون آنکه اسمی از آن نهاد ببرد تاکید کرده نامی مهدی کروبی باعث وقفه در روند رفع حصر شده است. مهدی کروبی در بهمن سال 96 طی نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از روند حذف جریان‌ها و افراد شاخص و نیز دخالت نظامیان در انتخابات انتقاد کرد و افزود پاسخگویی وظیفه همه مقامات نظام است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز از اسفند سال 89 همچنان در بازداشت خانگی هند. ساعت 23:04 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. آیا دختران معترض به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب بخشی از معترضان رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه بودند؟ خبرساز یا خبرسازان سال به انتخاب مخاطبین رادیو فردا که بودند؟
14 بعد از انقلاب 57، دیماه سال 96 شاهد آغاز یکی از جسورانه ترین و خبرسازترین حرکات نمادین و عملی در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بود. حرکتی که نام دختران خیابان انقلاب رو به خود گرفت و دامنش ادامه پیدا کرد تا واکنش های گسترده ای رو در بین مقامات بلند پایه از دولتی و قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس به دنبال داشته باشه. حرکتی که برای دیده شدن جلب توجهات به مسئله حجاب اجباری و مبارزه برای تحقق حق انتخاب پوشش آغاز شده بود، با پافشاری زنان معترض تا جایی پیش رفت که پژواک تأثیرگذاری اون و میزان حساسیت حاکمیت در گفته‌های فرد اول حکومت به گوش رسید، جایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از یکی از سخنرانی‌های اخیر خود رو به دفاع از حجاب اجباری و حمله لفظی به منتقدان حجاب و افرادی که روسری از سر برمی‌دارند اختصاص داد. در این میان زنان معترض به رغم برخوردهای امنیتی و بازداشت‌های پرشمار و محکومیت قضایی دست از حرکت خود نکشیدند. محکومیت و بازداشت به اتهام برافراشتن روسری‌های عمدتاً سفید در معابر عمومی و اعتراضی یکسره در سکوت، حرکتی که چه در این شکل چه در شکل‌ها و قالب‌ها و پویش‌های اجتماعی مشابه تا همین روزهای نوروزی ادامه داشته و همه اینها باعث شد تا مخاطبان رادیو فردا زنانی رو که در برابر حجاب اجباری سکوت نکردند به عنوان خبرسازان برگزیده سال 1396 خورشیدی انتخاب کنند. در دقایق پیش رو روایت اعتراض اخیر رو از زبان زنان و دخترانی میشنوید که به این حرکت هویت دادند، از زبان دختران خیابان انقلاب. این گفتگوها برگرفته از یکی از برنامه‌های زنده هفتگی ساعت ششم که چندی پیش به مسئله پویش نبه حجاب در شکل اخیرش پرداخته بود. در این برنامه نیلوفر به طور مستقیم از ایران همراه ما بود و یاسمین هم از طریق مصاحبه‌ای که پیش از برنامه ضبط شد و در دقایق پایانی بهار هم به ما پیوست تا همه از تجربه دختر خیابان انقلاب بودن برای ما بگن، از رو در رو شدن با یکی از حساس‌ترین مفاهیم اعتقادی حاکمیت امروز ایران. من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید روایت اعتراض از زبان دختران خیابان انقلاب.
به شما سلام میکنم خانم نیلوفر عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، ممنون از شما.
خانم نیلوفر، اجازه بدید که در ابتدای این برنامه روایت شخصیتون رو بپرسم، روایت شخصی خود شما رو از پیوستن به این حرکت اعتراضی و حمایت از اون. چی شد که خواستی چنین کاری بکنید؟
خب در من از اول کمپین چهارشنبه های سفید این کمپین رو حمایت کردم و دوست داشتم که اینجوری صدایی که سالها داشتم و نمیتونستم خفه شده بود و میخواستم بگم، دلم میخواست یه جوری حرفم رو بزنم و اعتراضم رو نشون بدم. و بعد از اینکه خب این اون چهارشنبهی که خانم ویدا این کار رو انجام داد، ولی مصادف شد با شلوغی هایی که تو شهر داشتیم و اون روزای اول کسی به این حرکت توجهی نمیکرد، چون یک هفته خب کل ایران حالت شلوغی داشت و این حرکت کلن کسی متوجه این حرکت زیبای این خانم نبود و چیز بارزش هم این بود که کسی نمیدونست که این دختر کی هستش و چه اتفاقی واسش افتاده. فقط همه میدونستن که بازداشت شده و خب من وظیفه خودم میدونستم که از حرکت زیبای این دختر، چون هم در این حال که اعتراض آمیز بود فوق‌العاده آروم و صلح‌آمیز بود. شنیدم که نیم ساعت اون بالا بوده و به آرومی تکون میداده، حرکت قشنگی بود.
خانم نیلوفر، میخواستم بپرسم ازتون که فکر میکنید چه هدفی رو این حرکت میتونه دنبال بکنه؟ نتیجه واقعی انتظار دارید که از این هدف در بیاد یا صرفا یک حرکت نمادین اعتراضی هست؟
نتیجه واقعی خب همه انتظار نتیجه رو دارن که صدای ما زنان به گوش کسایی که باید برسه، به گوش هم دولت مردان برسه. یه قانونیه که باید تغییر بکنه. این قانون و بقیه حقوق، یعنی ما دنبال تمام حقوقی هستیم و نابرابری هایی هستیم که تو این کشور در حق زن میشه و یکیش همین پوشش و خود پوشش تو حقوق دیگر اثر داره. میدونی مثلا اگر یه مردی به من آزار و اذیت برسونه و من ازش ایراد و من اینو بکشونم به دادگاه، حتی رنگ مانتوی من میتونه کل جریان دادگاه رو عوض کنه. پوشش در ایران این معنی رو میده، پوشش من میتونه حق خواهی من رو از بین ببره و اون مرد میتونه بره. بله، تحت تاثیر قرار میگیره، چون به من میگن تو خودت باعث شدی که یه مردی مزاحمت شده. یا حتی خشونت خانگی، مردی زنشو به هر دلیلی کتک میزنه، وقتی زن شکایت کنه با اینکه اون مرد شوهرش بوده و ممکنه اون زمان اوکی باشه، ولی قشنگ میتونه 4 تا عکس از بی‌حجابی خانومش نشون بده و دادگاه جریانش تغییر کنه.
بسیار خب، پس تمام این دلایل باعث شده که شما متقاعد بشید که بخواید به این حرکت اعتراضی بپیوندید و از همون اولش همونطوری که گفتید هم اعتقادی نداشتید به حجاب اجباری و در این حرکت اخیر هم شرکت کردید. روی خط ما باشید شما خانم نیلوفر. اجازه بدید که صحبت‌های یکی دیگر از دختران و زنانی رو بشنویم که او هم در حرکت اعتراضی اخیر، حرکتی که عنوان دختران انقلاب یا دختران خیابان انقلاب رو به خودش گرفت، روسری از سر برداشت. خانم یاسمین رو باهاش مصاحبه‌ای کردم در همین مورد، روایت شخصیش، همون سوالی که از خانم نیلوفر هم پرسیدم، از اینکه چگونه شد به این حرکت پیوست.
خب من عضو کمپین شدم چون خودم حجاب رو دوست ندارم. من اصلا این فلسفه رو نمیپذیرم که درست توی این ناحیه جغرافیایی فقط توی ایران مردها تحمل دیدن موی زن رو نداشته باشن و تحریک بشن و موی زن جز ناحیه شرمگاهیش به حساب بیاد و اینکه زنها مسئول فرستادن آدمها به بهشت هستن یا به دوزخ، من اینو نمیپذیرم. اگر یک کسی میپذیره روستری بذاره باشه، موضوع درست همینجاست، اون کسی که اینطوری فکر میکنه روستری بذاره و من آزاد باشم، بتونم که روستریمو بردارم. و در درجه دوم عضو کمپین شدم تا این فضای هیس هیس رو بین زنها از بین ببرم و بگم اگر شما هم اعتراض دارید و خوشحال نیستید که تعداد ما کم نیست، بیان کنیم خواسته خودمونو و نشون بدیم به جامعه که این به ما تحمیل شده و یک قانونی هستش که نابرابرانه است و باید تغییر کنه.
اونجا که شنیدیم صحبت‌های خانم یاسمین بود، یکی از دختران خیابان انقلاب که با اون مصاحبه کرده بودم. سوال بعدی که ازش پرسیدم این بود که برخورد جامعه چگونه بوده تا اینجا، وقتی که روسریش رو از سر برداشته و روی چوبی گذاشته، اون رو تکون داده در سکوت، چگونه برخورد داشته، یا در موارد دیگری که به این کارزار مبارزه با حجاب اجباری پیوسته. اجازه بدید صحبت‌های خانم یاسمین رو بشنویم، بعدش صحبت‌های خانم نیلوفر رو در همین زمینه هم کوتاه خواهیم شنید.
من روسریمو بر میدارم جاهایی که امنه، وقتی رانندگی میکنم، وقتی تو خیابون راه میرم، خرید میکنم توی فروشگاه ها، مردم برخوردشون واقعا خیلی خوبه، خیلی ها لبخند میزنن، تایید میکنن منو و درک میکنن که کار من اعتراض گونه هست. بعضی ها متوجه نمیشن، تذکر میدن بازم آروم که روسری افتاده و من برخوردهای تند رو از خانوم ها دریافت کردم، از خانوم های محجب و مذهبی که حتی بعضا اومدن روی سر من کشیدن رو سری و، اما آقایون نه، واقعا اینطور نیست و من فکر میکنم که فضای جامعه کاملا مساعده. من فکر میکنم اجتناب ناپذیره و این اتفاق میفته. خیلی ها میگن نه به این زودی، نه برای این نسل، نه نه نه، من فکر میکنم خیلی هم زود میفته این اتفاق میفته.
خانم نیلوفر، صحبت های خانم یاسمین رو شنیدین، تجربه شما هم همینطوری بوده از برخورد جامعه؟ اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید.
در مورد از الان، من مدت طولانیه که روسری سرم نمی کنم و شال روسریم روی شونم هستش و برخورد به خصوصی ندیدم. من کلا سرم نمی کنم، هر مکانی هم برم سرم نمی کنم و اگرم مثلا کسی به هم گفته که الو،
بله بله روی خط هستی، صدای شما داریم.
اگر کسی به مثلا بخواد به عنوان این که بگه که یادآوری کنه که روسری افتاده، میگم که خب من روسری سرم نمی کنم.
و برخورد خاصی نبوده، برخورد بدی یا برخورد
خیلی عادی، حتی نگاه بر نمیگردن نگاه کنم به من.
عادیه براشون،
خیلی مردم، خیلی مردم خیلی عادی هست.
جالبه چیزی که میگه
در مورد به سر کردن، به چوب کشیدن روسری، خب چون خیلی نمادین بوده، چرا یه وقتایی مثلا بوق ماشینا رو داشتم یکی دو دفعه مثلا با دست بهم یه اشاره‌ای کردن.
خانم نیلوفر، پرسش دیگه‌م اینه که تا چه حد انتظارات شما برآورده شده از شرکت توی این حرکت اعتراضی؟ اجازه بدید پاسخ خانم یاسمین رو به همین سوال که قبلا ازش پرسیده بودم بشنویم، برگردیم جواب شما رو داشته باشیم.
فکر می‌کنم که تا الان ما پیروز شدیم کمپین